أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. والمقصود من جميع ذلك دفع ما يتوهم من أن وجوب طاعة الإمام مختص بالأوامر الشرعية، وأنه لا دليل على وجوب إطاعته في أوامره العرفية أو سلطنته على الأموال والأنفس. جلسه گذشته عرض شد که قسم سوم از مناسبی که برای فقیه محل بحث ولایت و تصرف فی الاموال و الانفس هست. فرمودن که همین مطلب هم چیزی که ما میخواییم جا تفصیلش داریم، لیکن بلی دورخیزی کردن، این مقدار عقب‌تر رفتن و گفتن اساسا ببینیم ولایت و تصرف در اموال و انفس چند جور تصور می شود. فرمودن دو جور تصور دارد، یک تصور استقلالی دارد، دیگری تصور شرکی. تصور استقلالی این هست که ولی خودش مستقلن می تواند تصرف بکنند در اموال و انفس دیگران. حالا چه این که تصرف الغیر هم مشروط به اذن ولی و استیذان از ولی باشد، چه نه غیر در تصرفات خودش او هم مستقل باشه و نیازمند استیذان از فقیه و استجازه از فقیه از ولی، البته حالا چون بحث کلی تر است، استجازه و استیذان از ولی نباشد. این شد ولایت استقلال. اما ولایت شرطی کجاست؟ ولایت شرطی یعنی این که غیر مستقلن حق تصرف در اموال و انفس را ندارد، و اگر بخواهد در اموال و انفس تصرف بکند، تصرف او در صورتی جائز است که از ولی استیذان بکند و استجازه بکند، محل استیذان و استجازه عن الولی اون وقت تصرف بکند. و باز این خودش اهم از این است که خود شخص ولی بتواند مستقلن در اون مسئله تصرف بکنه، در اون امر تصرف بکنه، یا نتواند تصرف بکنه، حق تصرف نداشته باشه. گفتیم این دو حالت رابطه بینشون عموم خصوم من وجه عامه من وجه هستن. ماده اجتماعشون جاییست که هم ولی میتواند مستقلن تصرف بکنه از یک سو، از اون طرف تصرف الغیر هم مشروط به اذن ولی باشد. این ماده اجتماع است. مثال هم زدیم مثل تصرف در اموال غائبین و قاصرین. این تمام شد. بعد آمدن همین شق دوم رو که عدم و استقلال غیر الولی به تصرف باشد و این که تصرف الغیر مشروط و منوط به اذن ولی باشد، این رو گفتن سه حالت هست. یه وقت به وجه استنابت هست، یه وقت به وجه تفویض و تولیت هست، یه وقت به وجه رضا هستش. این سه حالتش هم بیان کردن. بعدم فرمودن که اذا عرفت هذا فنقول، اینا رو که دانستید حالا ما بیان میکنیم که مقتضای اصل عدم ثبوت ولایت است برای احدی به شیعی از وجوهی که ذکر شد. یعنی هیچ کس بر دیگری ولایتی ندارد، هیچ کس بر دیگری ولایتی ندارد. حالا اصلا فهمیدیم که لکن ما از تحت این اصل خارج می شویم در خصوص پیامبر خدا و ائمه صلوات الله علیهم اجمعین بالعدلت الاربعه. آیات قرآن که عمده همون النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، این رو داشتیم، و آیات دیگر و همچنین روایاتی که در اینجا وجود داشت، فقط یک فهرستی رو در حقیقت فرمودن و یه اشاره‌ای کردن، گرچه به روایت ایوب بن عتیه و همچنین بیان پیامبر خدا در غدیر خم که از متواترترین روایات میان خاصه و عامه هستش، رفقا شاید بدانن که اولین روایتی در صحیح بخاری آمده این است که انما الاعمال بالنیات، و گفته است که این متواترترین خبره، انما الاعمال بالنیات. لکن نه متواتر تر از او همین حدیث قدیر من کنت مولاه و هادا علی المولا هست که تواتری دارد هم در میان خاصه و هم در میان عامه، که هیچ حدیثی به این سطح از تواتر قابل یافت نیست. مرحوم علامه امینی در کتاب القدیر جلد اول از صفحه 14 تا 158 مفصل به اسناد این روایت پرداخته و جمع کثیری و جمع غفیری از بزرگان شیعه و سنی و خصوص اهل سنت نام میبرد در طبقات مختلف که همه راوی روایت قدیر بودند. به هر تقریب اخبار هم اینها بود، اجماع هم فرمودند که هم مفصل هم منقول، یعنی ما اشاره کردیم اجماع هم که در اینجا واضح هست به قسمه هم اجماع و هم محصل هم محصل و هم منقول اینجا داریم. اما رفتیم سراغ عقل. عقل فرمودن هم مستقلات عقلیه و هم غیر مستقلات عقلیه. مستقل عقلی از باب وجوب شکر منعم، که به هر حال اهل بیت علیه السلام اینا اولیاء و نعم ما هستند. حالا از این حیث که شریعت رو برای ما آوردن، هدایت کردن ما رو، البته هادی اصلی و هدایت اصلی به دست خداوند، لیکن برحال اینها واسطه هستن در این جهت دیگه، و زحمت کشیدن، تبلیغ کردن، ابلاغ کردن، کارهای از این قبیل انجام دادن، از این حیث نعمت معنوی، نه اولیاء نعمت معنوی ما هستن، یا نه من باب مجموعه نعم از جمله معنوی و مادی فرقی نمی کنن که به یمن اونها رزق البرا همه هستی روزی داده می شود، و از این جهت من باب وجوب شکر منعم بگیم اینها اولیاء نعم ما هستند و بر ما ولایت دارند. غیر مستقلات عقلیش چجور بود؟ غیر مستقلات عقلیش اینطور بود که اگر ابوت و پدری اقتضا می کند وجوب طاعت پدر رو بر فرزند، البته فی الجمله امامت مقتضی وجوب طاعت امام است بر رعیت به طریق اولاد، و حق امامت قطعا به مراتب اعظم از حق ابوت است. فقط این تعبیر فی الجمله داشت در این قسمت طاعت اب علی ابنش، فرمودن به ان الابوه اذا اقتضت وجوب طاعت الاب علی الابن فی الجمله. این فی الجمله بالاخره ناظر بر این هستش که همیشه که وجوب اطاعت پدر واجب نیست. به طور مثال در قرآن کریم سوره مبارکه لقمان آیه 15 اونجا خداوند می‌فرماید که و این جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما، اگر این پدر و مادر تلاش کردن تو رو در جهت شرک قرار بدن، تو رو امر به شرک کردن، فلا تطعهما، در این جهت از اونا اطاعت نکن. البته ادامه‌اش دارد که و صاحبهما فی دنیا معروفا، باهاشون رفتار خوبی داشته باش، لیکن در جهت شرک به خدا از اونها تبعیت نکن. پس این اطاعت از پدر در همین جهات نیست. یا فرمودن که لا طاعت لمخلوق فی معصیت الله، ما نمیتونیم از هیچ مخلوقی در اطاعت کنیم در جهتی که اون معصیت الهی باشد، اطاعت ما منجر به معصیت خداوند باشد. پس اطاعت از پدر اینجور محدودیت ها رو دارد، لذا فرمودم فی جمله. خیلی خوب، یه فتح عملم داشتم که وجه تأمل رو هم اشاره کردیم، گرچه حالا وجوه دیگری هم چه بسا به ذهن برسد. ایشون میگن این ادله اربعه رو گفتیم، همه اینا رو گفتیم، منظور ما و مقصود ما و آنچه که مراد ما بود از بیان این ادله اربعه این بود که شاید کسانی باشند که گمان بکنند، بپندارند که وجوب اطاعت از امام علیه السلام، از معصوم علیه السلام، این فقط مخصوص اوامر شرعیه است. نه خیر، چنین نیست. این توهم توهم خامیه، پندار خامی هست و درست نیست. کسی گمان کند که ما هیچ دلیلی نداریم بر وجوب اطاعت معصوم علیه السلام در اوامر عرفیه ایشان، و همچنین دلیل نداریم بر سلطه و سلطنت معصوم علیه السلام در تصرف در اموال و انفس. نه چنین نیست، و اگر کسی بررسی بکند ادله رو میبیند که امام علیه السلام دارای ولایت مطلقه و سلطنت مطلقه بر رعیت است، که این از جانب خداوند به او داده شده و او حق تصرف داره. اینا همه اینا رو گفتن در باب ولایت و تصرف به معنای اولش بود که گفتیم استقلالی. اما بریم سراغ شرطی، اینکه اگر دیگران خواستن تصرف بکنن در اموال و انفس، ناچار باشن از امام علیه السلام استیذان کنند، استجازه کنند، اذن بگیرند. در اینجا چه شد؟ در اینجا باز اصل رو بیان میکنن، تأسیس اصل میفرمان. میفرمان اصل این است که هیچ کس بر کس دیگری چنین ولایتی نداشته باشد که شخص دوم در کارهای خودش، در کارهایی که میخواد انجام بده، موظف باشد به استیذان از شخص اول. اصل این است که ما چنین ولایتی رو در هیچ موردی نداشته باشیم و هیچ کس بر هیچ کس دیگر صاحب چنین ولایتی نباشد. باز از تحت این اصل ما خارج میشویم، از تحت این اصل خارج میشویم با ادله‌ای که وجود دارد، روایاتی که وجود دارد، اخبار و احادیث خاصه‌ای که وجود دارد، که در مواردی ما باید به امام معصوم علیه السلام مراجعه کنیم و از او استیذان بکنیم برای پیشبرد کارها، که این کارها میتونن امور حسیه باشن، امور عامه، امور اجتماعی، وقایع حادثه و مسائلی از این قبیل، که حالا اینا رو از روی ان شاء الله تعالی بیشتر اشاره خواهیم کرد. و المقصود من جمیع ذلک، همین ادله اربعه‌ای که اینجا مورد اشاره قرار دادیم، دفع ما یتوهم من ان وجوب طاعت الامام مختص بالاوامر الشرعیه. میخواستیم این توهم رو دفع بکنیم که کسی توهم کرده باشد، توهم شده باشد که وجوب اطاعت امام علیه السلام مخصوص اوامر شرعیه آن حضرت است، و انه لا دلیل علی وجوب اطاعته فی اوامره العرفیه او سلطنته علی الاموال والانفس، و این که توهم شده باشد که دلیلی وجود ندارد بر وجوب و لزوم اطاعت از امام علیه السلام در اوامر عرفیه ایشان و سلطنت آن حضرت بر اموال و انفس. ما می‌خواستیم چون این توهمی رو دفع بکنیم. و بالجمله فالمستفاد من الادله الاربعه بعد التتبع والتامل، خلاصه این که آنچه که استفاده می‌شود از ادله اربعه مذکوره بعد از اینکه تتبع بکنیم، استقراء بکنیم، فحص بکنیم، بریم بگردیم و ادله اربعه رو ببینیم در قرآن کریم، در روایات بررسی بکنیم، به دنبال اجماع بگردیم، آراء و انظار فقها رو ببینیم، همچنین دلیل عقلی رو بررسی بکنیم، بعد از تتبع، بعد از استقراء و فحص، و همچنین تأمل، اینکه تأمل بکنیم، در مسئله دقت بکنیم، به چه نتیجه‌ای می‌رسیم؟ مستفاد چه چیزی؟ ان للامام علیه السلام سلطنتا مطلقتا علی الرعیه من قبل الله تعالی، این که امام علیه السلام دارای سلطنت مطلقه و ولایت مطلقه بر مردم است، و این سلطنت و ولایت از جانب خداوند بزرگ به او اعطا شده است. و ان تصرفهم نافذ علی الرعیه ماض مطلقا، و این که تصرف امام علیه السلام، تصرف ائمه، تصرف اهل بیت علیهم الصلاه و السلام، این نافذ است بر رعیت، تصرفات اونها مورد اجرا قرار میگیره و به انجام میرسد در مورد مردم، ماض مطلقا محقق است به نحو مطلق، نه فی الجمله، نه فی بعض الموارد، نه خیر، ماض مطلقا، این محقق است به شکل مطلق. خیر، هذا کله فی ولایتهم بالمعنى الاول، همین مطالبی گفتیم در باب ولایت اهل بیت است به معنای اول، یعنی چی؟ استقلال الولی به تصرف. همه اینا در باب استقلال الولی به تصرف بود، اینکه ولی بتواند مستقلا تصرف بکند، ولایت استقلالی. تا اینجا این بحث تمام، درباره چهارده، درباره اهل بیت علیهم السلام، درباره امام معصوم، درباره پیامبر خدا، درباره اینها این بحث تمام. اما بریم سراغ ولایت بالمعنى الثانی، که گفتیم ولایت تصرف شرطی باشد. و اما بالمعنى الثانی، اعنی اشتراط تصرف الغیر به اذنهم، این که اگر غیر بخواهد تصرف بکند این تصرف او مشروط است و منوط است به اذن ائمه علیهم السلام، باید استیذان بکنه، باید اذن بگیره. فخوبه و این کان مخالفن للاصل، میگه اینجا هم اصل این است که هیچ کس چنین ولایتی بر دیگری ندارد الا انه قد ورد اخبار خاصه، ما روایاتی داریم، اخباری داریم که به شکل خاص وارد شدن به وجوب رجوع الیهم، گفتن باید به اهل بیت مراجعه کرد. فخوبه بله. و عدم جواز الاستقلال لغیرهم بالنسبة الى المصالح المطلوبة للشارع الغير المأخوذة على شخص معين من الرعیه، و اینکه دیگران مستقلا جایز التصرف نیستند، جایز نیست استقلال برای غیر ائمه در چه چیزی نسبت به مصالح مطلوبه برای شارع، اینکه دیگران بخوان تصرف مستقل داشته باشند نسبت به مصالح مطلوبه. مصالح اون مصلحت ها، منظور چی از مصالح هست؟ در حقیقت تحقق خارجی مصالح، پس منظور از مصالح همون تحقق خارجی مصالحه، این که دیگران بخواهن این مصالح رو در خارج محقق بکنن. کدوم مصالح؟ المطلوبه للشارع، اون مصالحی که مورد طلب شارع، شارع اقدس خواهان تحقق خارجی این مصالح، شارع مقدس میخواد این امور اجرا بشه، حاضر نیست که این امور معطل بمانه، تعطیل بشه، به اجرا در نیاد، مهمل رها بشه، نخیر، حتما میخواد اینها در خارج محقق بشه. در عین آن که میخواهد اینها در خارج محقق بشوند، شخص خاصی رو هم به عنوان عامل و به عنوان مجری معین نکرده، کسی را مشخص نکرده. اصطلاحاً به اینا میگن امور حسیه، امور حسیه. پس اگر بخوایم یه تعریف مختصری ارائه کنیم از امور حسیه، باید بگیم الامور الحسیه عبارتون عن الامور التي، الامور الحسبيه، حالا چون بعضی رفقا می نویسن دوباره میگم، الامور الحسبيه عباره عن الامور التي لا يرضى، لا يرضى الشارع، عباره عن الامور التي لا يرضى الشارع باهمالها وتعطيلها، شارع مقدس راضی نیست اینا مهمل رها بشن، معطل رها بشن. ولکنهو لم یعین، ولکنهو لم یعین لتحقیقها، ولکنهو لم یعین لتحقیقها و تنفیذها، و تنفیذها شخصا و عاملا خاصا، شخصا و عاملا خاصا، کسی را مشخص نکرد، راضی نیست اینا مهمل رها بشن، معطل بمونن. ولکنه لم یعین لتحقیقها و تنفیذها شخصا و عاملا خاصا، کسی را مشخص نکرده. اینا اون مصالح مطلوبه شارعند. بفرماید که و عدم جواز الاستقلال لغیرهم به نسبت الى المصالح المطلوبة للشارع الغیر المأخوذة على شخص معین من الرعیه، اون مصلحت هایی که مورد طلب شارع است، شارع خواهان اونها، البته اخذ نشده است در این مصالح مطلوبه چه چیزی بر شخص معینی از رعیت و مردم، اینطور نیست که شخص معینی از رعیت و مردم برای به انجام رساندن آنها و تنفیذ آنها و تحقق اونها در نظر گرفته شده باشد. مثل چی؟ کل حدود و تعذیرات، و تعذیرات و تصرف فی اموال القاصرین. قاصر مثل چه کسی آقا بفرمایید؟
قاصر، مثل سفیه، مثل مجنون، مثل صغیر، اینا قاصر هستن. صغیر و سفیه از جمله قاصرین هستن. تصرف در اموال قاصرین مثل صغیر و سفیه و غیره. و همچنین و الزام الناس بالخروج عن الحقوق، شخصی حق الناسی به گردنش هست اما حاضر نیست که این حق الناس رو بپردازه، بیان مجبورش بکنن، او رو الزام بکنند، اجبار بکنند به پرداخت حق الناس و خروج از تحت حق مردم. فرض کنید شخصی بدهکاره، مع تمکن در حالی که پول داره، امکانات مالی داره، حاضر نیست قرضش رو بپردازه، حاضر نیست بدهیش رو بپردازه، بیان او رو ملزم بکنند و مجبور بکنند که بدهی خودش رو بپردازه. خیلی و نحو ذلک، مثل تصرف در اوقاف عامه و چیزهای از این قبیل، اینها مطرح هستش. خب این اخباری که شما میگید کدوماست؟ حالا اینها رو مرور میفرمان، میفرمان و یکفی فی ذلک ما دل، اون روایاتی است، اون اخباری است که دلالت میکنند بر چه چیزی؟ علی انهم اولو الامر و ولاته، این که اهل بیت علیهم السلام اینها ولی امر هستند، اینها اولو الامر هستند و ولاته و ولی امر هستند. اولو الامر رو اگر بخوایم خیلی فارسی معنا کنیم چی معنا کنیم؟ اولو الامر اگه امرش هم اگه فرمان معنی کنیم، اولو الامر رو صاحب فرمان، صاحب فرمان. تو این ماشینایی که هستش که شما های اتولایی که شما سوار میشید، یه چیزی دارد، یه قربلکی دارد اون جلو، یه چیزی که میگردوننش، ها بهش میگن فرمان. وقتی اینو میچرخونن ماشین هم میچرخه، خیلی چیز عجیبه واقعا. من آقا من که ماشین رو تکون ندادم، اینو چرخوندم ولی خب ماشین هم میچرخه. خیلی خوب، شمایی که راننده هستی به قول آقا شوفری پشت این قربلک نشستی، شما صاحب فرمان، یعنی جهت‌دهی به این ماشین در اختیار شماست، حرکت و توقف ماشین در اختیار شماست. الان همه اون مسافرین سوار بر ماشینی هستن که فرمونش دست شماست، شما میتونی بگی که کجا وایسیم، کجا حرکت بکنیم، کجا به راست بپیچیم، کجا به چپ بپیچیم، کجا مستقیم بریم، حتی کجا عقب عقب بریم، این همه در اختیار شماست، شما صاحب فرمان. بله صاحب فرمان، فرمان در اختیار شماست، فرمان در اختیار شماست. اون رئیس، رئیسی عرض خواهد این که فرمان این حالا بله من با به تقریب به ذهن حالت عرض کرم خدمتون، یعنی در حقیقت جامعه همانند سواران بر وسیلهیست، وسیله نقلیهیست، مردم سوار بر وسیله نقلیهی هستند که این فرمانش در اختیار امام معصوم، یا سوار بر کشتی هستند که این سکان کشتی در اختیار امام معصوم است، ناخدای این کشتی امام معصوم هستش، سفینه‌ای که مردم بر او سوار هستند. این همچین حالتی در ذهن مبارکتون باید تصور بفرمایید. و یکفی فی ذلک ما دل علی انهم اولو الامر و ولاته، اهل بیت علیهم السلام اینا اولو الامر هستند و ولات الامر هستند، ولی امر هستند. یه نکته من حالا اینجا عرض کنم به بعضیم دارد ولی باز اشاره بکنم، تعبیر امر یه تعبیر جالبی است در آیات و روایات وقتی آمده. مثلا در قرآن کریم داریم که و امرهم شورا بینهم، یا و شاورهم فی الامر، یا همین تعبیر ولایت الامر، مثلا اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، ها اول الامر منکم. این تعبیر امر تعبیر جالبی است. از مجموع این استعمالاتی که شده است در این موارد اینطور استفاده می شود که این امر منظور نه یعنی امور جزئی معمولی، امری که در این جاها مطرح شده، مثلا در اول الامر مطرح شده است، منظور امور عامه و اموری است که مربوط به جامعه و نظام زندگی اجتماعی مردم
و اموری است که نفع و ضررشون به عموم برمیگرده. این امر در این تعبیر اول الامر به چنین چیزی اشاره داره. مثل چی؟ مثل اجرای حدود و تعذیرات. مثل اجرای حدود و تعذیرات که مثلا درباره اجرای حد ما روایات جالبی داریم که چقدر اهمیت دارد که حدود الهی جاری بشه. حدود الهی جاری بشه. چرا؟ چون وقتی حدود الهی جاری شد، هر کسی جرأت نمی‌کنه که جنایت بکنه، خیانت بکنه، به جان و مال مردم تجاوز بکنه. خلافکارها می‌ترسن، نظم برقرار میشه، امنیت برقرار میشه. لذا اجرای حدود الهی بسیار بسیار امر مهمی است. خیلی خوب، اینا مسائلی است که نفعشون به همه مردم برمیگرده. اجرای حدود نفعش به همه مردم برمیگرده. فلذا معمولا این امر منظور یک امر اجتماعی یا حتی بگیم امر حکومتی است. لذا مفسرین قرآن یا علما در زیل این آیه و شاورهم فی الامر گفتن این امر منظور امر اجتماعی و حکومتی است. در مسائل مربوط به جنگ و صلح، در مسائل کلان اجتماعی، در این جور امور و شاورهم فی الامر، با اینها در این جور امور مشورت بکن با مردم. نه اینکه مشورت در امور جزئی فردی کار خوبی نباشد. چرا؟ در اونجا هم کار خوبی است. اما در این آیه که دارد به پیامبر خدا امر میکند که مشورت بکن، مسائل حکومتی و اجتماعی مطرحه. و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله. مردم در تصمیم سازی مشارکت میکنند، اما تصمیم گیری با ولی امر است. یه بار دیگه بگم، مردم در تصمیم سازی مشارکت میکنند، اما تصمیم گیری با ولی امر است. شاور هم فی الامر در مقام تصمیم سازی. فاذا عزمت فتوکل علی الله. اذا عزمت یعنی تصمیم گیری، اما وقتی تصمیم گرفتی توکل به خدا بکن و اجرا بکن. مردم نظر مشورتی خودشون رو دادن و تو بعد از اینکه نظر مشورتی مردم رو گرفتی، اونگاه توکل میکنی به خدا و بر اساس اون تصمیمی که خودت اتخاذ کرده ای اقدام میکنی. بگذاریم. و یکی فی ذلک ما دل على انهم اولو الامر و ولاته، فان الظاهر من هذا العنوان عرفا، آن چیزی که از این عنوان به شکل عرفی فهمیده می شود، ظهور عرفی این عنوان در چه چیزی است؟ من یجب الرجوع الیه، در چه اموری؟ فی الامور العامه، مرجع در امور عامه، کسی که واجب است به او رجوع شود در امور عمومی، در امور کلان، در امور اجتماعی. التي لم تحمل في الشرع على شخص خاص، اون اموری که در شریعت مقدس بر شخص خاصی حمل نشدن و شخص خاصی براشون مشخص نشده و معین نشده. همچنین و کذا ما دل على وجوب الرجوع في الوقائع الحادثه الى روات الحديث معللا بانهم حجتي عليكم و انا حجه الله. ما روایت داریم که میگوید آقا واجب است در وقائع حادثه، اما الوقائع الحادثه ها در اینجور وقائع ما مراجعه بکنیم به روات حدیث. روات حدیث منظور کیست؟ منظور فقها هستند. رفقا عنایت بفرمایید، راوی حدیث که در برخی از این روایات آمده منظور کسی نیست که مثل یک ضبط صوت فقط یه روایت رو بشنوه و بعد منتقل بکنه. نه عام میفهمد، نه خاص میفهمد، نه مطلق میفهمد، نه مقید میفهمد، نه مجمل میفهمد، نه مبین میفهمد، نه میتونه حدیث صحیح رو تشخیص بده، نه حدیث سقیم رو تشخیص بده، نه میفهمد چه حرفی کذبه چه حرفی صحیحه، صدقه، هیچی تشخیص نمیده. ضبط صوتیست که منتقل میکنه مطالبو. آیا به ما امر کردن به یه ضبط صوت مراجعه کنیم؟ نه خیر، این امر رو نکردن. در مسائل اجتماعی، در مسائل عمومی، در مسائل کلان اجتماع به ما گفتن برید ببینید ضبط صوت ها چی میگن، ولو احادیث غلط، احادیث کذب، احادیث نادرست. نه خیر، چنین چیزی امر نشده است. لذا همه فقها و بزرگان اینطور توضیح دادن، فرمودن این روات حدیث منظور فقها هستند، منظور فقها هستند، نه هر راوی. بله البته در زمانهای گذشته احیانا رواتی بودن که خودشون فقیه هم بودن. ابوبکر خودش فقیه، زراره خودش فقیه،
عوان ابن تغلب خودش فقیه، محمد ابن مسلم فقیه، اینا فقهای امتن. فضل ابن شازان که راویه فقیه بزرگی هم هست، اون هم چه فقیهی، صاحب افکار بسیار بلند. حتی دوره های بعدی این ابن باببی که در قم مدفون است، عالم بزرگوار، ایشان هم محدث هم فقیه. فرزند او شیخ صدوق که تولدش در دوران غیبت صغرا و به دعای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بوده است و در شهر ری مدفون هستش، ایشان هم راوی هم روایتگر احادیث اهل بیت است و هم فقیه، هر دو ویژگی رو دارد. مجموع العنوانینه. اما اگر امر دائر شد بین کسی که فقط روایت می کند ندرایت و کسی که راوی حدیث نیست لیکن فقیهه، طبیعتا ما باید به فقیه مراجعه کنیم، نه کسی که صرفا یه مطالب رو شنیده حفظ کرده و نقل کرده. رضا فرمودن رب حامل فقه الى من هو افقه من، یا رب حامل فقه و هو لیس بفقیه، در روایت نبوی آمده است. عرض محضرتون که در تقدیر میخوام عرض کنم اینطور منظور هست. خب در روایت دارد که در وقایع حادثه رجوع بکنید به راویان حدیث. باز درباره وقایع حادثه همانند اون امر باید تذکر بدهیم این نکته رو که وقتی میگد وقایع حادثه، به لحاظ ظهور عرفی روشن است که مسائل شرعی معمولی را عرف حوادث واقعه نمی گوید. صرف مثلا مسئله شرعی برای من پیش اومده که حالا الان شک کردم بین رکعت سوم و چهارم نمازم، اینا نمیگن حوادث واقعه، این از ظهور عرفی خارج. وقتی با عرف بدهیم آقا حوادث واقعه، عرف چی میگه؟ میگه مسائل عمومی، مسائل اجتماعی، مسائل مهم، مسائل کلام، مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، مسائلی که قابل توجه باشد، به اینا میگن حوادث واقعه. حوادث واقعه به اینها میگن، یا وقایع حادثه. پس این که گفتن اما الحوادث الواقعه فرج او، پس حوادث واقعه هم طبیعتا یه همچین اموری هستن. خب حالا برگردیم به متن. فرموده است که و کذا ما دل علی وجوب الرجوع فی الوقایع الحادثه، یا بگید الحوادث الواقعه، الی روات الحدیث. بعد در خود اون روایت تعلیلی آورده. ببینید جناب شیخ اینجا در مقام اثبات ولایت برای فقیه نیست، میخواد ولایت امام علیه السلام رو ثابت کنن، لکن میگه شما در همون روایت رجوع به فقیه ببینید همونجا تعلیل آورده که چی؟ انهم حجتی علیکم و انا حجت الله. چرا باید به فقها مراجعه کنید؟ چون اونها حجت من بر شما هستند و منم حجت خدا هستم. پس یعنی اصل این که ما به فقها باید مراجعه بکنیم ناشی از این است که ولایت اونها ریشه دارد در ولایت اهل بیت و اونها حجت اهل بیت هستند بر مردم. پس وقتی ما به فقها مراجعه میکنیم چون اونها حجت اهل بیتند، حجتند از جانب اهل بیت، پس مراجعه به اهل بیت به طریق اولا اثبات میشه و ولایت به اهل بیت به طریق اولا اثبات میشه. انهم حجتی علیکم و انا حجت الله فانه دل علی ان الامام هو المرجع الاصلی. امام اون محل رجوع اصلی، مرجع هم صحیحه، نه مرجع، مرجع اصلی امام علیه السلام هست. همچنین روایتی از فضل بن شادان که همین الان ازش نام بردیم، اخیرا ازش نام بردیم، و ما عن العلل در کتاب علل الشرایع به سند خودش تا فضل بن شادان عن مولانا ابو الحسن الرضا از امام رضا علیه السلام فی علل حاجت الناس الى الامام علیه السلام، در اینکه چرا مردم به امام نیاز دارند، حیث قال در اون جایی که میفرماید بعد ذکر جمله من العلل، بعد از اینکه مقداری از علل رو ذکر میکند، یکیش اینه میفرماید و منها، این و منها در خود روایت آمده است، اضافه شیخ نیست، در خود روایت آمده، و منها انا لا نجد فرقه من الفرق. چقدر این روایت جالبه، یعنی این روایت از تعیین خلیفه به وسیله پیامبر خدا رو اثبات می کند تا بیاد به ولایت فقیه، حقا روایت جالبی است. انا لا نجد فرقه من الفرق، ما نیافتیم، ما نمیابیم گروهی از گروه ها ولا ملتن من الملل آشو و بقو، ما نمیابیم گروهی از گروه ها یا ملتی از ملت ها. ملت اصطلاحا به دین و آیین گفته میشه، ملتن من الملل منظور پیروان یک دین و آیین است، پیروان یک دین و آیین. فرقش با فرقه چیه؟ فرقه ممکن است که پیروان یک دین و آیین نباشن، فرقه یک گروهه، گروه چه میدونم تیم فوتبال هم میتونیم بهش بگیم فرقه، ها؟ گروه هم دیگه، یه گروه سرود هم میتونیم بهش بگیم فرقه، ها؟ یه مجموعه از کارگران، کارمندان، چه میدونم دیگران، پزشکان و غیره، اینا هم میتونیم بگیم فرقه. اما ملت در جای گفته میشه که یک دین و آیینی مطرح باشد و گروهی پیرو به اون دین و آیین باشن. انا لا نجد فرقتا من الفرق، ما نمیابیم گروهی از گروه ها یا ملتی از ملل پیروان یک آیین و دین رو که عاشو و بقو، اینها زندگی بکنند، زندگی کرده باشند و باقی مانده باشند. الا به قیم و رئیس، قیم یعنی چه کسی؟ قیم از قوام میاد، ها؟ از قیام میاد، قیم یعنی برپا دارنده، یا حالا یه کلام اضافه درش کنیم برپا نگه دارنده، حالا یه خود سخت میشه برپا نگه دارنده یا همون برپا دارنده، برپا دارنده نظم و قانون رو قیم میگن. در هر مجموعه قیم اون مجموعه برپا دارنده نظم و قانون تو اون مجموعه است، اون کسی که اون مجموعه رو سرپا نگه داشته، اون مجموعه رو سرپا نگه داشته. الا به قیم و رئیس، یه قیم میخوان، یه رئیس میخوان، یه پیشوا و رهبر میخوان. چرا؟ در چه اموری؟ لما لابد لهم منه، برای اون اموری که ناچارند از اونها و به اون امور نیاز دارند، فی امر دین و دنیا، هم در امر دینشون و آیینشون و مذهبشون هر چی که هستش و همچنین امور دنیوی و دنیایی خودشون. خب بعد امام می‌فرماید که وقتی هیچ فرقه‌ای و ملتی نیست الا این که به قیم و رئیس نیاز دارد، اگر بخواهد زندگی کند و باقی بماند نیازمند رئیس و قیم است. آیا میشه خداوند حکیم موضوع به این مهمی که جنبه حیاتی و ضروری دارد برای زندگی بشر اینو فراموش کرده باشه، اینو رها کرده باشه؟ فلم یجز فی حکمت الحکیم ان یترک الخلق بما یعلم انه لابد لهم منه، این جایز نیست، یعنی ممکن نیست، ممکن نیست در حکمت خداوند حکیم اینکه بندگان رو، خلق رو، مخلوقات و آفریدگان را رها بکند نسبت به اون امری که، نسبت به اون چیزی که میداند که انه لابد لهم منه، نیاز ضروری و حیاتی مردمه، مردم نیازمند قیم و رئیس هستن، چطور خدا رها کرده باشد مردم رو؟ ولا قوام لهم الا به، موجودیت مردم، موجودیت مردم جز به وجود چنین شخصی یعنی این رئیس و قیم قوام و استحکام پیدا نمی کنه و خدا اینا رها کرده باشد. توی قبیله رئیس قبیله برای خودش جانشین تعیین میکرد، چطور پیامبر خدا امت اسلامی رها کرده باشه، هیچ جانشین تعیین نکرده باشه؟ پیامبری که اینقدر حرص این امت رو میخورد، اینقدر نگران این امت بود، اینقدر به فکر این امت بود، هیچ فکری برای خودش نکند که من رفتم چه کسی در رأس این امت باشه؟ پیامبر خدا در برخی از جنگ ها تا 3 فرمانده یا 4 فرمانده تعیین میفرمودن، میفرمودن پرچم به دست فلانی، اگر شهید شد به دست فلانی، اگر شهید شد به دست فلانی، در ماجرای جعفر ابن ابی طالب یا دیگران مطرح شده، تا 3 فرمانده یا 4 فرمانده تعیین میکردن، که البته نه در عرض هم دیگه، یکی پس از دیگری، که اولی شهید شد، دومی، دومی شهید شد، سومی، جانشین تعیین میکردن، نه یکی حتی 3-4 تا جانشین تعیین میکردن. وقت برای امت اسلامی جانشین تعیین نکرده باشد، عقل این رو میپذیره؟ حالا این که پیامبر است، خدای پیامبر چطور؟ خدای پیامبر که اصل حکمت از اوست و اصل علم و عقل از اوست، خالق عقل، خالق علم، خالق حکمت، خدا میشود امت رو رها کرده باشه؟ معقول نیست. فلذا اگر نبود حدیث غدیر هم ما میگفتیم قطعا پیغمبر تعیین کرده. بریم بگردیم ببینیم کی بوده اون کسی که پیغمبر تعیین کرده است. فلذا این مطلبی است که انسان تعجب میکنه و تأسف میخورد کسانی که اینقدر حکمت خدا رو نادیده میگیرن و توهین میکنن هم به ذات اقدس اله هم به پیامبر خدا و اونها رو کسانی میدونن که امت رها کرده باشن. همچنین در دوران غیبت ما واقعا سوالمون از کسانی که بعضی حرفا رو مطرح میکنن همینه، چطور میشه تا الان 1200 ساله، نزدیک به 1200 سال که از دوران غیبت کبرا میگذره، از آغاز غیبت کبرا میگذره، یعنی میخواید بگید این همه احکام اسلام، احکام قضایی، احکام جزایی، احکام ارتباط که اجتماعی، احکام حکومتی، این همه احکامی که اسلام دارد همه تعطیل، همه رها، همه معطل، مردم باید به حال خودشون رها بشن، در اختیار حکام جور باشن؟ چرا؟ کی این حرفو زده؟ کجا چنین چیزی شما استفاده میکنید؟ یعنی هیچ فکر نکرده خالق حکیم، فکر نکرده اهل بیت، فکر نکردن رها کردن امت رو؟ این که نشد که. لذا واقعا با عقل ضروری اینا ناسازگار هست. لذا مرحوم امام در بحث ولایت فقیهشون در کتاب البیع ایشون اول مفصل بحث میکنه و اونجا نشان میده که مسئله ولایت فقیه و حکومت فقیه بر جامعه در عصر غیبت این یه امر ضروری و بدیهیه. از بدیهیاته بعد که ده دفعه این طور صحبت میکنن ابعاد موضوع رو باز میکنه و نشان میده که این موضوع چقدر موضوع طبیعی و بدیهی هستش. بعد اینقدر معیداتی هم دارد، معیداتش یه سری روایات مثلا ادله است، اینا رو به اون معید میارن، اصلا میگه مسئله استدلال لازم نداره، اینقدر واضح و بدیهی است اگر کسی توجه بکنه و غفلت رو کنار بگذارد. به هر تقدیر این طور هست. پس مردم در امر دین و دنیاشون نیازمند چنین شخصی هستند. خب هذا مضافاً الى ما ورد فی خصوص الحدود و التعذیرات و الحکومات. بلا جان جان شرایط حکومتی که نصاب امام زمان رو داشته باشه، دقت میکنی چه عرض کنم، و بهرمندی کامل جامعه از امام زمان باشه، اون شرایط نیست هنوز. نمونهش همین جامعه خود ماست. شما ببینید که آیا مردم واقعا اگر امام زمان، آخه ببینید امام زمان اگر در رأس باشه شما اگر باش مخالفت کنید دیگه تمومی، یعنی جهنمی هستید. دقت بکنید با دیگران آدم میتونه یه اصالت های جادی کنه، مالا انشالله امام زمان اگر گفت اینطوری مردم نکنن همه جهنمی هستید، قطعیه. دقت بکنید دیگه هیچ جای تعارف ندارد. اگر امام رو کسی گردن بزنه مستقیم میره جهنم، جای دیگه نمیره. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ جای تعارف نداره. لذا او بعد هنوز به اون حد ما نرسیدیم، ما آمادگی نداریم هنوز. بین خودمون باشه دا وقت دعای ندبه و جای دیگه میگیم آقا تشریف بیارید، ولی بین خودمون باشه ما هنوز خیلی فاصله داریم متاسفانه. چی ادا؟ بله بله. هادا مضافاً الى ما ورد فی خصوص الحدود و التعذیرات و الحکومات. این ما منظور همون روایات از اخبار است. این تازه اضافه بر اون روایاتی که وارد شده است به شکل خاص در باب حدود و تعذیرات و حکومات و نهال لامام المسلمین و اینکه اینها مخصوص امام المسلمین هستند و همچنین و فی الصلات علی الجنائز، نماز بر جنازه ها، که حتی تو این امور جزئی هم ما روایت داریم من ان سلطان الله احق بها من کل احد، این که سلطان خدا یعنی سلطنت و ولایت الهی احق است به این امر از هر کس دیگری. مثلا فرض بفرمایید که شخصی از دنیا رفته، سرپرست و ولیی ندارد، چه کسی نماز بخونه؟ اینجا سلطنت الهی و ولایت الهی این احق است و سزاوارتر است. خب حتی در این امور هم مطرح شده و غیر ذلک مما یعثر علیه المتتبع، اگر کسی تتبع بکند در ادله اخبار و احادیث روایات دیگری هم احسنتم به دست می آورد، یعصر یعنی به دست می آورد روایات دیگر و ادله دیگر. و کیف کان، در مجموع خلاصه فلا اشکال فی عدم جواز تصرف فی کثیر من الامور العامه بدون اذنهم و رضاهم اشکالی نیست در این که جایز نیست در جایز نیست تصرف در بسیاری از امور عمومی و اجتماعی بدون اذن ائمه و رضایت ائمه. لکن حالا نکته مهمی است، آخر بحثمون هم از امروز ان شاء الله ادامهش میشه برای فردا، فقط اشاره بکنیم رفقا من الان میخوام برم یه منزلی اجاره بکنم، میخوام برم منزل اجاره کنم، تو این مورد هم باید برم از امام اجازه بگیرم آقا من اجازه میدم این منزل اجاره کنم یا خونه کناریش اجاره کنم، اون محل دیگه میگه اجارهش ماهی اینقدر پول پیش میخواد، شما نظرتون چیه؟ اینا رو هم باید برم بپرسم مثلا دقیقاً پرش عرض کنم. این که الان کنار خیابون وایسادم سوار میخوام برم فرض فرمایید که چه میدونم شهرک مهدیه صف کنم، اتوبوس مهدیه بیاد سوار شم یا با اتوبوس پردیسان برم، چون که اینا هم باید برم سوال کنم یا بگردم نمید طلبه ها کی داره میره مهدیه، ما باش بریم مثلا، یا شما نمیریم مهدیه مثلا، حالا تو رو در برسی هم گیر کنه بنده خدا میگه خیلی خب بیا بریم اصلا خدمت، اینا رو هم باید برم از امام زمان مثلا سوال کنم، اینا هم مثلا نیاز دارد مردم مثلا در اینجور امور هم از پیامبر خدا سوال میکردن از ائمه لازم هم. طبیعتا ما دلیلی نداریم که حالا دیگه در همه چیز باید رفت اجازه گرفت و اذن گرفت، چون از صبح که خواب بیدار شدی تکون نمیتونی بخوری، گرا اجازه بگیرم از رخت خواب بلند شم رخت خواب بلند نشم، میگه اجازه هم که نیومده پس فعلا میخوابم، من بعد طلبه خب اول صبح درس میام احتمال همین تصور دارن که میگن هنوز اذنش نیومده فعلا میخوابیم تا وقتی چه دور میشه، خیلی اصل عدمه، ولی اصل عدم خیلی خوب به هر تقدیر این تو نه اینی که نمیگیم که ما جناب شیخ میگن ما دیگه تا این حد که نگفتیم که، لکن لا عموما یقتضی اصالت توقف کل تصرف علی الاذن، طبیعتا ما عمومی نداریم که اقتضا بکند، عمومی در کار نیست، عمومی وجود ندارد که اقتضا بکند اصالت توقف هر نوع تصرفی را در اذن امام علیه السلام. بله عرض کردیم امور اجتماعی، امور حکومتی، امور عمومی اینها از این قبیل هستند که دیگه انشاءالله بماند برای فردا. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.